الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست ترانه عرشیان و هلهله آسمانیان و چه قوقایی برپاست. آسمان ها چراغانی شده اند. ترانه آغاز امامت حضرت موعود گوش فلک را پر کرده است. برخیزید، قدیر ثانی آمده است و از راه رسیده است. مادرمان حضرت زهرا سلام الله علیها جامه شادی بر تن کرده است. شیرینی و شربت پخش کنید، بهار دلها که میگویند آمده است. یفرحون لفرحنا بخوانید، ما شادیم در شادی اهل بیت. تاج زیبای ولایت به شما می نازد، تاج زیبای ولایت به شما می نازد، علی آن شاه ولایت به شما می نازد. مهدی فاطمه، ای منتقم خون حسین، تو امامی و امامت به شما می نازد.
بارون بیریا بساده ای چون دعا مهمان هر سجاده ای، با توهی دستان محبت میکنی، شادمانی را تو قسمت میکنی، چشم خواب آلوده را تر میکنی، غصه ها را زود پر پر میکنی، انتظارت همدم دیرین ما، حرف هایت صحبت شیرین ما، زودتر ای کاش بازایی زرا، گل کنی چون ماه در باغ نگاه، باز هم می آیی از یک راه دور، شهر را پر می کنی از عطر و نور.
اللهم اجل لوليك الفرج والعافيه والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره. درود و سلام و ارادت و تحیت ما در طبقهای از نور به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی اماممون حضرت ولی از ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا و عرض سلام خدمت شما عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت. هر جای این عالم که هستید تو دلتون شاد هست از آغاز امامت امام زمانمون، بهتون تبریک عرض میکنم. انشالله پیروز و سربلند باشید. و یک تبریک ویژه هم خدمت همه زوجهای جوانی که این شبها، این روزها آغاز زندگی مشترک خودشون رو جشن گرفتن در گوشه و کنار ایران اسلامی، هر جای این مرزها که هستید. انشالله بر شما مبارک باشه. نوح ربیع الاول که پشت سر گذاشتیم و آغاز امامت آقامون مولامون امام زمان علیه السلام و البته اعیاد و جشنهایی که در پیش رو داریم، 12 ربیع الاول به روایت عزیزان اهل سنت ولادت پیغمبر گرامی اسلام، 17 ربیع الاول ولادت نبی مکرم اسلام و همچنین ولادت امام صادق. این همه شادی که در پیش رو داریم انشالله که بر همتون مبارک باشه. انشالله جزء پیروان حقیقی و واقعی راه اهل بیت عصمت و طهارت بشیم. امشب هم به خانه های شما اومدیم، مهمان نگاه های مهربانتون شدیم در یک شب زمستانی که البته خبری از برف و باران هم نیست و خیلی هم هوا آنچنان که باید شاید سرد نیست، شاید در جمع خانوادگی نشستید و همراهی میکنید برنامه امامت و ولایت شبکه جهانی ولایت رو. انشاءالله کانون خانواده هاتون گرمه گرم باشه. خیلی خوشحال میشیم که با دستان مهربانتون برای ما پیامک بدید. همین الان 3012 برای عزیزانم در ایران اسلامی است، همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت، هر چی دلتون میخواد توی این برنامه میتونید بگید. از آغاز امامت امام زمان علیه السلام، جشن و تبریکی که گاهی میخواید داشته باشید و هر چیزی که فکر میکنید متناسب برنامه ما هست برای ما ارسال بکنید. انشالله تلاش میکنیم در طول برنامه از پیامک‌های شما استفاده کنیم و طبق معمول شب‌های گذشته برنامه امامت و ولایت حتما تلفن‌های شما رو هم خواهیم داشت و صدای گرم و باحالتون رو هم خواهیم شنید. مثل شب‌های جمعه گذشته و برنامه زنده امامت و ولایت، امشب هم توفیق داریم در محضر استاد بزرگوار آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و انشاءالله از محضرشون بهره مند بشیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، بر شما مبارک باشه این روزها و شبها.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجا این کره خاکی بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک آغاز امامت آقا حضرت بقیت الله العظم، ارواح نال تراب مقدمه الفدا، اون مصلح کل، اون بزرگ مردی که تمام انبیا به پیروانشون بشارت آمدنشون رو دادن و تمام انبیا و اولیا منتظر آمدن او بودند، اون بزرگواری که با آمدنش بساط ظلم ستم برای همیشه از صفحه گیتی برکیده خواهد شد و برای اولین بار حکومت عدل الهی در سراسر گیتی تأسیس خواهد شد و بانگ الله اکبر و لا اله الا الله محمد رسول الله در سراسر این فضای جهان هستی تنین انداز خواهد شد. این فرا رسیدن این ایام را به شما عزیزان و بزرگواران و به تمام منتظران قدومش تبریک عرض می کنم. خدا را قسم می دهم و آبروی محمد و آل محمد هر که سریتر قلب نازنینش با آمدنش مسرور، قلب همه منتظران را با آمدنش شادمان بگرداند انشاءالله.
خدا رو شکر میکنیم، سپاس میگوییم که در این عصر و زمان هستیم و ولایت آقا امام زمان علیه السلام در دل ماست، که البته ادامه همون ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. در ابتدا هم اشاره کردم امروز قدیر دوم، قدیر ثانی ما از راه رسیده. اون روز خیلی ها بودند و بیعت کردند با امیرالمومنین، امروز هم هستند خیلی مشتاقان امام زمان علیه السلام که انشالله تجدید بیعتی خواهند کرد با امام زمانشون، ولی امرشون و ولی عصرشون. از این بابت خداوند متعال و شاکریم، انشاءالله که بتونیم در این مسیر ثابت قدم باشیم و بمانیم و خدا هم به ما عمری بده در رکاب حضرت باشیم و اگر لایق بودیم به مقام شهادت نائل بشیم. ما انشاءالله در برنامه زنده امام عصر ولایت بحث‌هایی که هفته گذشته و هفته‌های گذشته داشتیم انشاءالله می‌خوایم ادامه بدیم. از دوستان در اون مفصل ما حدیث قتاس رو از زبان شما مطالب خیلی خوب ارزشمندی رو شنیدیم، همه جنبه های موضوع رو بررسی فرمودید که در حضرت عمر آخر پیغمبر، روزهای آخر عمر نبی مکرم اسلام، حضرت فرمودند که قلم و دوات بیاورید که چیزی برای شما بنویسم که هرگز گمراه نمیشید نشید. حالا بحث حسبنا کتاب الله و اینکه نسبت هذیان به رسول گرامی اسلام دادن، اینها کامل همه مطرح شد، همه جوانبش هم از زبان شما شنیدیم. اما نکته ای که خیلی مهم هست و امشب میخوام انشاءالله بهش بپردازیم، این که بعد از رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام، خلیفه دوم منکر رحلت پیغمبر گرامی اسلام شد. اصلا گفتن که پیغمبر رحلت نکرده. میخوام این موضوع رو بریم ببینیم در واقع کتاب سهاه اهل سنت آیا آمده به صراحت اشاره شده یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و لعن دائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله، و فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در بحث هایی که داشتیم در رابطه با بحث امامت و ولایت، ما حدود 7-8 ماهی موضوع امامت حضرت امیر علیه السلام و خلافت بلافصل اون بزرگوار را از قرآن و سنت مفصل مطرح کردیم، مخصوصا ویژه برنامه‌ای که داشتیم و عزیزان نونهال ما در خانه ها گنچه های ولایت واقعا گل کاشتند و من هر وقت بیاد این عزیزان می افتم لذت می برم. حالا انشاءالله باز برنامه هایی که مربوط به عزیزان گنچه های ولایت باشه با یک روی کرد دیگر انشاءالله شروع خواهیم کرد و خدا را شاکر هستیم که توفیقمون داد که این موضوع ولایت استدلالی و امامت استدلالی را برای عزیزان شیعمون فرهنگ کردیم و خوشحال میشیم که وقتی عزیزی میاد میگه ما شیعه بودیم ولی شیعه شناسنامه‌ای و الان به شیعه بودنمون افتخار میکنیم. این انشاءالله بهترین ذخیره ما باشد در پیشگاه نبی مکرم امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهم. خب خیلی از عزیزان ما این سوال مطرحه که با اون همه توصیه هایی که نبی مکرم داشتن در ذیل آیات متعدد امامت و ولایت امیر المؤمنین مطرح شد، دیگه این عبارتیست که ما بارها اینجا آورده ایم، آقای آلوسی و سیوتی و شوکانی و امثال این دارن در ذیل آیه 67 سوره مائده که عبدالله ابن مسعود میگه ما در زمان نبی مکرم این آیه را این چنین میخواندیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیان ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر به مردم برسان، علی ولی امر مؤمنین هست و در غیر این صورت رسالت ناتمامه. خوب میگن در خانه کس است، یک حرف بس است. خوب این رو وقتی آقای آلوسی با اون عقیده سلفی مطرح میکنه در روح المعانی تفسیرشون جلد 6 صفحه 193 و به عنوان یک امر مفروغ عن و امر مسلم و رد میشه و کوچکترین اشکالی هم نمیکنه، آقای سیوطی در دارالمنصورشون جلد 2 صفحه 298 میاره و هیچ گونه اشکال سندی و دلالی نمیکنه، با اینکه شما در همین دارالمنصور بزنید مثلا به اسناد ضعیف یا کلمه ضعیفون، آقای سیوطی به هر روایت میرسد که از دیدگاهش ضعیفه بلا فاصله تذکر میده، ولی این روایت عبدالله ابن مسعود رو مسکوت به عنوان مفروغ عن و امر مسلم تلقی میکنه و ده ها روایات دیگر در حدیث قدیر در قضیه خیبر و حدیث وصایت، حدیث ولایت، حدیث امامت دیگه یک مورد دو مورد نیست، با عبارتهای مختلف با تعابیر متعدد نبی مکرم خلافت بلافصل امیر المؤمنین امامت او را برای مردم بیان میکنه. خب این سوال هست که چه اتفاقی افتاد با اون همه توصیه ها و با اون همه تأکید ها مردم سراغ امیر المؤمنین نرفتن؟ آیا مگر امکان پذیر از پیغمبر یک سخنی گفته باشد ولی صحابه مخالفت کرده باشد؟ مگر می شود نبی مکرم امامت علی و خلافت علی رو مطرح کنه و کسی حتی فکر مخالفت با دستور نبی مکرم کرده باشه؟ خب ما قضیه حدیث قرطاس را از کتب عزیزان و بزرگواران اهل سنت آوردیم که نبی مکرم میگه قلمی کاغذی بیاورید بنویسم چیزی را که هرگز گمراه نشوید. خوب نسبت هذیان به نبی مکرم دادن، حسبنا کتاب الله گفتند و امثال این قضایا. وقتی جلوی چشم پیغمبر این چنین با دستور نبی مکرم مخالفت میشه، وقت بعد از رحلت پیغمبر ما انتظار داریم دستورات حضرت مو به مو اجرا بشه. البته اینا بحث علمیست، قصد نه اهانت هست و نه دسارت هست و ما هر گونه بحثهای علمی را که سر کارش با منطق و عقل و خرد هست قبول داریم، ولی اهانت و دسارت و الفاظ تند را ما محکوم بلکه گناه نابخشودنی می دانیم. یکی از حوادثی که می تواند برای خیلی ها نقطه عطفی در آغاز فکر و پژوهش او باشد و می تواند سرنخی باشد خیلی از قضایا حل بشه، همین قضیه رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب دیروز گفتن این الرجل لا یحجر، پیغمبر نستجیر بالله، از شدت بیماری هذیان میگوید و آخرین لحظات عمر مبارک او بود برای این که بخواد وصی خودش رو معین کنه، جناب خلیفه اول رو فرستاد مسجد نماز بخواند. خب اینها نشان میده که همه میدانستن پیغمبر در حال احتضاره و در حال خلاصه انتقال از این دنیا به دنیای دیگر و روح پاکش به ملأ اعلا میپیونده. ولی متاسفانه دیدیم بعد از رحلت نبی مکرم حالا چه مسائلی اتفاق میافتد. بعضی ها منکر وفات و رحلت نبی مکرم میشن. اما سوال اولی که عزیزم کردن، من فقط یک مورد رو از صحیح بخاری میارم و سوال های دیگر عزیزم جناب حاجی آقا را پاسخ میدهیم. از عزیزانمون تقاضا داریم مخصوصا بزرگواران اهل علم بیان روی خط و مباحث علمی خودشون رو مطرح کنن. اگر ما در اشتباهی ما را از اشتباه بیرون بیارن، اگر چنانچه سوالی هست برای خیلی از بینندگان روی این موضوعات، این سوالات رو بتونن پاسخ بدن، پاسخ علمی، ما از دور پیشانی عزیزانمون رو میبوسیم. در صحیح بخاری در چاپ برای شما عرض کنم دارالمعرفه بیروت که در مکتبه اهل بیت از جلد 4 صفحه 194 حدیث 3667، ولی در چاپ برایشون عربستان سعودی بیت الافکار دولیه که در ریاض چاپ شده، خب اینها البته شماره حدیث همون شماره حدیث است، بله صفحش فرق نمیتون یک جلدیه، این هم همین 3667. روایت از عایشه رضی الله عنها زوج نبی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مات و ابوبکر به صنع، پیغمبر از دنیا رفت و ابوبکر خارج از مدینه بود در یک منطقه در 4 مایلی مدینه، اونجا منزلی داشت و خانه داشت، حتی در دوران خلافت ایشون هم میگن اونجا بوده و سوار مرکبی میشد میآمد مدینه نماز میخواند و شبها بر میگشت اونجا، اهل بیتشون اونجا بوده. برای شما از کنم قال اسماعیل یعنی بالعالیه، در منطقه عالیه که مراد اسماعیل ابن، برای شما از کنم چیزه اسماعیل ابن عبدالله در اول سنده. وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت و ابوبکر در مدینه نبود، فقام عمر یقول والله ما مات رسول الله، خلیفه دوم رو به خدا سوگند پیغمبر نمرده. خب این یه مقداری حداقل در حد یک سوال که خب مگر همین ها نبودن برای عیادت پیغمبر آمده بودن و گفتن پیغمبر از شدت بیماری هذیان میگه یا قد غلبه الوجه، همین رو هم ما بگیریم که بیماری بر نبی مکرم غلبه کرده، اینا همه نشانه های رحلت پیغمبر بود. و والله ما مات رسول الله، به خدا سوگند پیغمبر نمرده.
استاد اینجا که ما در واقع نافی هست دیگه، ما دیگه ای که احیانا نگفتن
والله ما مات رسول الله،
ممکنه وقتی بگن ما چیز دیگه ای هست
بل نه دیگه، والله ما مات رسول الله یعنی برای شما عرض کنم انکاره. بعد قالت عایشه و قال عمر والله ما کان یقع فی نفسی الا ساک، آنچه که در ذهن من بود این بود که پیغمبر نمی میرد و پیغمبر را خدای عالم مبعوث می کند. وَلْيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلْيَقْطَعَنَّ اَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، خدا او را مبعوث خواهد کرد تا قطع کند و ببرد دست پای یک عده مردم را. حالا در حد یک سؤاله که خدا او را مبعوث می کند، در بعضی از روایات ما می خوانیم که جناب خلیفه دوم میگه همونطور که حضرت موسی رفت میقات، پیغمبر هم رفته به دیدار خدای عالم به میقات رفته و بر می گردد و دست پای یک عده را قطع خواهد کرد. خب هل یقطعن ایدی رجال و ارجلهم، آیا این قضیه در حیات پیغمبر اتفاق افتاده؟ پیغمبر دست و پای کسی را قطع کرده؟ حتی همون منافقینی که قصد ترور نبی مکرم رو داشتن که عمار و حذیفه گفتن که اینها را بکشیم، پیغمبر فرمود نه، بیم این دارم که بگن پیغمبر اصحابش رو میکشه. و عبدالله عبی با اون تعابیر تند و وقیحی که داشت که اگر ما بریم مدینه عزیزان ذلیلها را بیرون خواهند گرد و غیره، بعضی ها گفتن که او را بکشیم، پیغمبر فرمود نه. یعنی ما سابقه نداشت همچه قضیه ای را. و این که ایشون میگن خدا او را مبعوث می کند تا دست پای ادعی را ببرد، آیا این از قرآن استفاده شده یا از روایات استفاده شده؟ اگر از قرآن هست از کدام آیه، و اگر از روایات هست این روایت کجاست؟ تا اینکه به همین شکل بود، ابوبکر از صلح آمد، فکشف عن رسول الله فقبله، پارچه را از روی جنازه پیغمبر کنار زد و گفت پدرم و مادرم فدای تو، تو هم در حال حیاتت هم بعد از مرگت آدم پاک و طیب بودی. والذی نفسی بیده لا یزیگ کالله الموتتین ابدا، قسم به خدایی که جان من ابوبکر در قبضه قدرت و از خدای عالم دوتا مرگ برای تو مقدر نکرده، تلخی دوتا مرگ رو نخواهی چشید. یعنی این مشخصه که قضیه عبارت خلیفه دومی بود که پیغمبر مرده رفته پیش خدا، دوباره مبعوث میشه میاد دست پای ادعی را میبره، دوباره از مرتبه دوم از دنیا میره. یعنی دو تا مرگ و رحلت برای پیغمبر تصور میکردن. این که یبعثن الله بعد از برای شما عرض کنم میاد، این یبعثه الله این به خاطر این بود که دو تا مرگ برای نبی مکرم تصور می کردن. ایشون میگه نه، هرگز خدای عالم تلخی دو مرگ را بر پیغمبر نخواهد کشید. ثم خرج و قال ایها الحالف علی رسلک، از پیش پیغمبر اومد بیرون به عمری که قسم میخورد میگفت که والله ما مات رسول الله، گفت خلاصه این داری آرام. فلما تکلم ابوبکر جلس عمر، شروع کرد ابوبکر سخن گفتن، عمر ساکت شد و نشست. و دنبالش حدیث دوم هست که ابوبکر هم به ثنای الهی گفت و گفت الا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. خیلی تعبیر عجیبیه. اینم یه سوال سوم. هر کس محمد رو عبادت میکرد محمد مرد. آیا نستجیر بالله در میان صحابه کسی هم محمد پرست بوده، محمد اللهی بوده که ایشون میاد میگه من کان یعبد محمدن فانه قد مات، یا تعریضی است بر قسم جناب خلیفه دوم و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت، هر کس خدا را میپرستد خدا حی لا یموت. بعد این آیات رو خوان انک میت و انهم میتون، اونا هم میگن والله ما مات رسول الله، یه قرآن میگه نه تو هم میمیری و مسلمان ها میمیرن و محمد رسول خدا هست، قبل از آن پیامبران آمدن رفتن، اگر پیغمبر بمیرد یا کشته شود شما آیا به دوران جاهلیتتون برمیگردید؟ که در اینجا دیگه قضیه خیلی مفصل هست که مردم شروع کردن به گریه کردن. بعد انصار رفتن در صقیفه بنی ساعده گفتن که منا امیر و منکم امیر، که بیایید یک نفر از ما و یک نفر از شما امیر باشند. و فذهب الیهم ابوبکر و عمر بن الخطاب و ابو عبیده الجراح، که این سه نفر وارد شدن به صقیفه بنی ساعده. و مفصل هست که در اینجا قضایا را مطرح می کنند و اینکه سعد ابن عباده را چنین بوده و فقال قائلا قتلتم سعدن، سعد ابن عباده کاندیدای خلافت بود زیر دست فاد داشت له میشد، فقال عمر قتله الله، خدا او را بکشد. و قضایا دیگه مفصل است که حالا ما قضیه صقیفه را خواستیم مطرح کنیم، این رو اونجا مفصل آنچه که در صقیفه گذشته در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم که از زبان خود خلیفه دوم حوادث و واقع صقیفه را مطرح می کنه، اون هم که تقریبا سال آخر عمرشون قضایا را مطرح می کنه. به قول یکی از این بزرگان در رابطه با صقیفه، با این که نزدیک 13 سال گذشته بود، یعنی سال 11 هجری بود، سال 23 که خلیفه دوم از حج برمیگردد در مدینه میره بالای منبر و قضیه صقیفه را مطرح میکنه که خالفونا انصار و خالف انا علیون و زبیر و من معهما، نمیدونم بیعت و عبیبک کانت فلتتن و قلله شرها، این مباحث رو جناب خلیفه دوم در اواخر عمرشون، یعنی از کسانی که حاضر بودند در صقیفه برای اولین بار از زبان خلیفه دوم این حوادث نقل میشه.
حالا این نکته که اینجا هست استاد، بالاخره این شخصی که خلیفه دوم قسم میخوره که پیغمبر نمرده و مجدد میاد و حالا اون چیزایی که بیان کرده، کسی از این سوال نکرد خب چرا نیومد پیغمبر بالاخره بعد از این همه مدت در طول عمر این آقا که در زمان حیات و بعد از اون، خب کسی که همچه قسمی رو میخوره باید این اتفاق هم بیفته که هرگز این اتفاق نیفتاد و کسی هم واقعا ازش نمیدونم سوال کرد نکرد که واقعا این چه حرفی بود که بیان شد. حالا استاد نکته که خیلی مهم هست اینه که باز دوباره بعد از این موضوع، این حالا بعد از اینکه مطلب رو بیان کرد خلیفه دوم که پیغمبر نمرده حتی قسم هم خورد، بعد کسی که قائل به رحلت پیغمبر گرامی اسلام هم بودن، یعنی گفتن پیغمبر از دنیا رفته و رحلت کرده، تهدید به قتل هم میکرده خلیفه دوم، این در کدوم منابع اومده؟
ببینید در اینجا البته عرض کردم باز عزیزان اهل سنت بزرگواری کنن که هدف روشنگری هست، هدف تبیین حقایق تاریخیه و اینها را هم که ما نقل میکنیم هم از منابع اهل سنت و تلاش هم میکنیم که روایاتی که بزرگان اهل سنت بر صحتش تصریح کرده اند نقل کنیم، نگن که آقا میرن از گوشه و کنار روایات ضعیف آوردن. در معجم کبیر طبرانی جلد 7 صفحه 57 که نقل میکنه که عمر برگشت گفت لا اسمع رجلا یقول مات رسول الله الا ضربته بالسیف، نشنوم کسی بگه پیغمبر مرده مگر اینکه او را با این شمشیرم خواهم زد. که این رو معجم کبیر طبرانی جلد در صفحه 57 داره، چاپ مکتبت الزهرای موصل تمهید ابن عبدالبر داره، جلد 24 صفحه 398، از شمائل المحمدی ترمذی داره، جلد اول صفحه 338. آقای هیثمی هم میگه راویان این ثقه هستن. این هم تصویر مجمع الزوائد جناب آقای هیثمی، این هم جلد پنجم، تحقیق عبد محمد عبدالقادر احمد عطا، چاپ دار الکتب العلمیه، که ایشون در اینجا تعبیرش این هست: فقبض رسول الله فقال عمر لا اسمع احدا یقول مات رسول الله الا ضربته بالسيف. خلیفه دوم گفت نشنوم کسی بگه پیغمبر مرده مگر این که او را با این شمشیرم خواهم زد. که البته عبارتش خیلی مفصل هست. بعد ایشون میگه قلت روا ابن ماجه بعض رواه طبرانی و رجاله ثقات. طبرانی این عبارت رو نقل کرده و رجالش هم ثقه هستن. این یک. و جناب صالحی شامی هم که از علمای بزرگ اهل سنته و از خریتین فنم هست، در کتاب سبل الهدا و الرشاد جلد دوم، اینم بازدار الکتب العلمیه، ایشون هم با تحقیق عبدالمعز عبدالحمید الجزار صاف قاهره مال 1418، ایشون هم در اینجا در صفحه 200 ایشون تعبیرش این هست: و ربط طبرانی به رجال ثقاتن. آقای طبرانی با رجال ثقات از سالم بن عبید نقل کرده که پیغمبر وقتی از دنیا رفت خلیفه دوم گفت نشنوم کسی بگوید مات رسول الله الا ضربته بالسيف، مگر اینکه او را چیکار میکنم؟ با شمشیر خواهم زد. بعد باز بحث مفصلی هست که مربوط به قضیه سقیفه است که ما دیگه فعلا از او صرف نظر می کنیم، بعد بعدا اون رو انشاءالله خدمت عزیزانمون مطرح خواهیم کرد. و همچنین در کتاب بیهقی، دلائل النبوه بیهقی جلد 7 صفحه 217، ایشون هم باز این کتاب دلائل النبوه آقای بیهقی هست، برای شما عرض کنم جلد 7 بیهقی متوفای 458 در صفحه 217 که میگه از عروه فی ذکر وفاتی صلی الله علیه و سلم قال و قام عمر بن الخطاب یخطب الناس، عمر بلند شد و خطبه میخواند، و یوعد من قال من مات بالقتل والقطع، و مردم را خلاصه می ترساند و می گفت هر کس بگوید پیغمبر مرده او را می کشم و دست پایش را قطع می کنم، و می گفت ان رسول الله فی غشیته، پیغمبر اکرم فعلا غش کرده، لو قد قام قطع و قتل، اگر بلند شد همونطور که در صحیح بخاری بود عده ای را می کشد، عده ای را هم چیه؟ دست پاش می کشه. از اون طرف عزیزان این رو دقت کنن، در ذکر مبارکشون باشه، آقای ابن ام مکتوم، کسی که 12 بار به جای پیغمبر نماز خوانده، در پایان مسجد این آیه را می خواند: و ما محمد الا قد خلت من قبله الرسل افا این ماد او قتل این قلبتم الا عقابكم. جناب خلیفه دوم داره صحبت میکنه، میگه پیغمبر نمرده، هر کس بگیرد پیغمبر مرده من او را میکشم. از اون طرف آقای ابن ام مکتوم آیه قرآن میخوانه، ولی هیچ کس به حرف ابن ام مکتوم گوش نمیدن اصلا. بعد عباس ابن عبدالمطلب میاد میگه ایها الناس هل عند احد منكم من احد من رسول الله في وفاته فليحدثنا، آیا کسی از پیغمبر شنیده که من نخواهم مرد؟ در رابطه با مرگشون چیزی گفته بیان به ما بگن. قالوا لا. قال هل عندك يا عمر من علم، آقای عمر آیا تو
علمی داری برای اینکه پیغمبر نمیمیرد یا حدیثی آیه چیزی؟ قال الله، نه من همچه علمی ندارم، یعنی همچه آگاهی که اطلاعی داشته باشم که پیغمبر نخواهد مرد، همچه چیزی هم من ندارم. خب همینجا خب ایشون که میگه من ندارم، وقت از اون طرف میگه والله ما مات رسول الله. بعد عباس آمد گفت اشهد ایها الناس ان احدا لا یشهد علی النبی لعهد عهده الیه فی وفاته. ای مردم شاهد باشید، هیچ کس روایتی از پیغمبر، وصیتی از پیغمبر ندارد که من نخواهم مرد، در رابطه با مرگش نیست. والله الذي لا اله الا هو لقد داغ رسول الله الموت، قسم به خدای لا شریک له نبی مکرم از دنیا رفته. ولی باز نه به حرف آقای ابن ام مکتوم کسی گوش کرد، نه به حرف آقای عباس بن عبدالمطلب عموی نبی مکرم هیچ کس گوش نکرد. و از اون طرف هم جناب آقای ابوالفدا در کتاب المختصر فی اخبار البشر که اماد الدین اسماعیل ابن علی معروف ابوالفدا متوفای 732 با تحقیق دکتر محمد زین هم محمد عزب با برای شما سم چند نفر دیگر این رو تحقیق کردن در جلد اول در صفحه 195. این رو عزیزان من تقاضا دارم یه مقدار دقت بشه، شاید خیلی از مسائل در عبارت جناب آقای ابوالفدا که از علمای بزرگ اهل سنته و این قضیه من گمانم اینجا خیلی روشن خواهد شد. من چیز رو در این طبقات شافعیه مال جناب آقای برای شما عرض کنم ابن قاضی شهبه دمشقی که میاد در این جلد دوم طبقات شافعیه نسبت به ابوالفدا که میخواد ترجمه کنه میگه اسماعیل ابن علی ابن فلان فلان العالم العلامه، برای شما عرض کنم المفنن المصنف یا المفنن المصنف، دارای فن و خرید و تألیفاتی داشته برای شما عرض کنم عماد الدین ابوالفدا و مفصل در رابطهش میاد برای شما عرض کنم توصیف میکنه. و همچنین جناب آقای خیرالدین زلفی در اعلام و غیریشون رو توصیف کردن، یعنی ایشون از شخصیت های شناخته شده اهل سنت و مطلب را هم به عنوان یک موضوع تاریخی داره نقل میکنه. میگه وقتی که پیغمبر از دنیا رفت عمر بن الخطاب گفت من قال ان رسول الله مات علوت رأسه به سیفی، هر کس بگوید پیغمبر از دنیا رفته گردنش را میزنم سر بریدش در هوا خلاصه معلق بزنه. و انما ارتفع الى السما، او یا ارتفع الى السما، پیغمبر بردن به آسمان. فقر ابو بکر و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول. این آیه را خواند که افا این مات او قتل انقلبتم علا اعقابكم، آیه هم برای شما کنم آل عمران آیه 144. خب فرج القوم الى قوله، خب این آیه را آقای ابن ام مکتوم هم خواند ولی کسی گوش نکرد، آقای عباس هم اشاره داشت هیچ کس گوش نکرد، ولی اینجا از زبان خلیفه اول شنیده میشه همه تسلیم میشن، این خودش حالا جای دقته. بعد میگه و بادر و سقیفت بنی ساعده، رفتن همگی در سقیفه بنی ساعده، یعنی قبل از اینکه پیغمبر رو غسل بدن، قبل از اینکه پیغمبر رو کفن کنن، قبل از اینکه برای پیغمبر نماز بخوانن، قبل از اینکه پیغمبر اکرم رو دفن کنند، رفتن سقیفه بنی ساعده. تبایع عمر و ابابکر، عمر با ابابکر بیعت کرد. ونفال الناس علیه یبایعونه، مردم هم از این طرف از این طرف روی آوردن، هجوم آوردن برای شما عرض کنم با او بیعت کنن. در دهه وسط ربیع الاول سال 11 بوده. خلا جماعت من بنی هاشم، مردم بیعت کردن با ابوبکر، غیر از جماعتی از بنی هاشم بیعت نکردن. این آقا می کنم اجماعی بوده، این نشان میده بر این که جماعتی از بنی هاشم با آقای ابوبکر بیعت نکردن، زبیر بیعت نکرد، عتبه بن ابی لهب بیعت نکرد، خالد بن سعید بن عاص، مقداد، سلمان، ابازر، عمار، قراء بن عازب، ابی بن کعب و مالو مع علی بن ابی طالب، همه اینها میلشون با علی بن ابی طالب بوده. این آقا میگن که اگر واقعا علی مطلب بود چرا یک نفر از علی حرف نزد؟ پس این دیگه آقایان دقت کنن، این آقایان نشان میده که منابع خودشون را مطالعه نمی کنن، کتابهای خودشون را مطالعه نمی کنن. این دیگه عبارتیست که این آقا به صراحت میگه این تعداد بیعت نکردن و همگی تمایل به علی داشتن. عتبه بن ابی لهب هم یک شعری گفت: ما کنت احسب ان الامر منصرف عن هاشم ثم منهم عن ابی حسن، گمان نمی کردم امر امامت از هاشم بیرون بره، مخصوصا از علی بن ابی طالب ابو الحسن، اون کسی که اولین انسان‌ها از نظر ایمان بود و سابقه ایمانی او از همه بیشتر بود، اعلم مردم بود به قرآن و سنت پیغمبر و آخرین کسی بود که پیغمبر به او وصیت کرد و کسی که جبرئیل در غسل کفن پیغمبر کمککار اون علی بن ابی طالب بود، آیا کسی میتواند در فضیلت با علی برابری بکند؟ این شعر هم از عتبه بن ابی لهب. بعد ایشون میگه بله، از بیعت ابوبکر، ابو سفیان از بنی امیه هم مخالفت کرد. بعد ابوبکر بعث عمر بن الخطاب الى علی و من معهم لیخرجهم من بیت فاطمه. اون عزیز بزرگواری که دو جلسه قبل تماس گرفته بود که میگفت شما مثلا در رابطه با حضرت زهرا قسم میدید یه مداری ما ناراحت میشیم، من تقاضا دارم عزیزم بزرگوارم، این منابع خودتون هست، اگر خدای نکرده اینها اهانت جسارت، خب در کتابهای شما آمده، آیا ما حقایق تاریخی را مطرح نکنیم؟ خب مسئله نیست، بفرمایید آقا، ما حقایق تاریخی خیلی از مسائل هست که نباید اینها مطرح بشه، باید اینها همینطوری بماند. خب این تعبیریست که ایشون دارد که جناب خلیفه اول خلیفه دوم را فرستاد الى علی و من معهم، به سوی علی و کسی که همراه علی بود. چرا؟ لیخرجهم من بیت فاطمه، تا اینکه اینها را از خانه فاطمه بیرون بیاره. و قال این ابا علیک فقاتلهم، اگر اینها نیامدن برای بیعت با اینها بجنگ. فاقبل عمر بشیء من نار علی ان یذرم الدار، و وسائل آتش سوزی آورده بود تا خانه حضرت زهرا را به آتش بکشه. فلقیت فاطمه رضی الله عنها، حضرت زهرا برای شما عرض کنم عمر را دید و گفت الی این ابن الخطاب، کجا می روی پسر خطاب؟ اجئت لتحرق دارنا، آمدی خانه ما را به آتش بکشی؟ قال نعم او تدخلوا فی ما دخلت فیه الامه، مگر اینکه بیایید آن بیعتی با ابوبکری که امت با او بیعت کرده شما هم برای شما عرض کنم بیعت کنید.
یک فرصتی دیگه باشه استاد این موضوع رو.
بله اینها رو ما مفصل. بعد ایشون میگه فخرج علی حتی اتا ابوبکر فبایعه، علی آمد با ابوبکر بیعت کرد. دوباره ایشون میاد میگه اینی که میگن علی آمد بیعت کرد با روایت عایشه همخوانی ندارد، که گفت لم یبایع علی ابوبکر حتی ماتت فاطمه و ذلک بعد از 6 اشهر. با اینکه در صحیح بخاری اینو ما بارها هم گفتیم، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-40 که میگه امیرالمؤمنین سلام الله علیه تا 6 ماه با خلیفه اول بیعت نکرد. این در حقیقت جناب آقای حاج علی آقای عزیز این هست و من یک عبارتی هم جناب آقای ابن حزم اندلسی دارد در کتاب المحلا جلد دهم. ایشون هم در اینجا صفحه 297 برای شما عرض کنم میگه جناب آقای خلیفه دوم سل سیفه شمشیرش رو کشید و گفت لا یقولن احد ان رسول الله مات الا ضربته بالسيف، هر کس بگوید پیغمبر مرده او را با این شمشیرم خواهم زد. این از اینش عبارت باز در کتاب‌های متعدد هست، در سنن نسائی هم برای شما عرض کنم جلد چهارم ایشون هم میاد مال صاحب دارالکتب العلمیه در صفحه 264 ایشون هم باز به همین شکل میگه ما که رسول الله از خوده. بله اجازه بدید این صفحه قبلش رو. بله میگه توفی النبی قال عمر لا یتکلم احد بموته الا ضربته بسیفی. خلیفه دوم گفت هر کس سخن بگوید از مرگ پیغمبر با شمشیرم میزنم. فسکتو، اینها ساکت ماندن. و کانو قومن امیین، این خیلی عجیبه، این مردم مسلمان ها یک آدم های مثلا حالا یا بی سواد بودند. لم یکن فیهم نبیون قبل از او پیغمبری در میان اینها نبود که بدانم پیغمبرم میمیرد یا نمیمیرد. حالا من نمیدانم این روایت رو جناب آقای نسائی که از صحاح سته هست نقل میکنه تا چه اندازه قابل حل و قابل هضمه. یه علت این که آمدن گفتن پیغمبر نمرده میخواد توجیه بکنه، چون اینها امی بودن، خیلی زیاد معلومات اطلاعات نداشتن، سواد نداشتن، خواندن نوشتن بلد نبودن، قبل از اینها هم پیغمبری نبوده در میان اینها،
ظاهرا قرآن هم نخونده بود.
تا ببینید این یه مقداری والا نمیدانم اینها، یعنی هر کلمه به کلمش انسان میتونه چندین سوال تر کنه. حالا شاید ما متوجه نمیشیم اگر بعضی از عزیزان و بزرگواران بیان این تیکه ها رو برای ما معنا کنن ما ممنون میشیم. خیلی عجیبه، من این واقعا دارم خیلی اصلا غیر قابل انتظارم بود که بیاد بگه اینا بی سواد بودن توجیه کنه پیغمبری هم در میان اینها نبود تا بدانن که پیغمبرم میمیرد یا پیغمبر آیا از حضرت آدم، ابراهیم، حضرت موسی، عیسی و غیره اینها را نشنیده بودن که آیا اومدن و از دنیا رفتن چی بوده قضیهش. الا ای حال یا این همه آیات قرآن در طول 23 سال تمام حوادث انبیا و پیامبران را برای مردم بیان کرده، قرآن همه قضایا را مطرح کرده، قضیه حضرت موسی و حضرت عیسی و غیره همه به صراحت در قرآن آمده. نمیدونم کان و قومن امیین لم یکن فیهم نبیون قبلا، بابا این آیات قرآن را ما چیکار بکنیم؟ علا ای حالین گفتن به سالم اذهب الى صاحب النبی فدعوه، میگه برید پیش صحابه پیغمبر ابوبکر اون رو دعوت کنید. میگه رفتم ابوبکر دم در مسجد ایستاده، ابوبکر میگه ما که رسول الله پیغمبر مرده، گفتم که عمر میگوید هر کس بگوید پیغمبر مرده را با شمشیرش میزنم. بعد میگه دست من گرفت و آمد و خلاصه نگاه کرد دید نه پیغمبر اکرم از دنیا رفته. ابوبکر گفت انک میتون و انهم میتون، باز هم باور نکردن، گفتن یا صاحب رسول الله امات رسول الله، ای صاحب پیغمبر، یعنی پیغمبر مرده؟ قال نعم، بله مرده. قال فعلمو انه کما قال، فهمیدن همونطور که آقای ابوبکر میگه اتفاق افتاده و پیغمبر از دنیا رفته. خب اینها یک سری مباحث است که مطرح شده و در کتاب‌های معتبر عزیزان اهل سنت، ولو روایات ما که چند موردش آوردیم، در صحیح بخاری آمده، آقای صالح شامی میگه سقط، آقای هیثمی میگه سقط و ابوالفدا برای که مرد کنم با سند معتبر نقل میکنیم و غیره، فرد اگر ضعیف هم باشد، خب آقایان میگن اگر چند تا روایت ضعیف دست به دست هم بدهن یقوی بعضها بعضن، یا به قول ابن تیمیه حرانی که میگه و اذا تعددت طرق، وقتی سند و طرق روایت زیاد شد علم آور هست، و امکان ناقلون فجارن فساقا، اگرچه راویانش همه فاسق و فاجر باشن. این مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 26 دیگه خیلی واضح و روشن قضیه رو ایشون مطرح میکنه. خب این مباحثی است که حالا ما در جلسه بعدی هم انشاءالله بعضی از زوایایی در این رابطه هست که این چطوری شد و هدف اصلی چی بود و چه مسائلی اتفاق افتاد که جناب خلیفه دوم آمد قسم یاد کرد که پیغمبر از دنیا نرفته و چطور شد که آقای ابن ام مکتوم این آیه را خوان کسی قبول نکرد، صحابه دیگر خواندن کسی قبول نکرد، عباس عموی پیغمبر گفت قبول نکرد، ولی جناب ابوبکر از صنع رسید این رو گفت قبول کردن. یعنی واقعا برای صحابه غیر از سخن آقای ابوبکر سخن دیگر صحابه حجت نبود، یا یقین پیدا نمی کردن یا چیه قضیه. حالا انشالله یک سری مباحثی هست که در آینده به حول قوه الهی انشالله در خدمت بینندگان عزیز و گرامی هستیم.
ممنونم از شما حضرت استاد. ما میخوام دیگه انشالله بقیه وقت برنامه رو اختصاص بدیم شما بینندگان عزیز و از من، تا همینجا در ذهن شریفتون باشه تو جلسات بعد حتما این موضوع رو پی خواهیم گرفت و باز هم در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. و یکی از نکاتی که خیلی اتفاقا مهم هست اینه که واقعا انگیزه اصلی انکار خلیفه دوم در خصوص رحلت رسول گرامی اسلام چی بوده؟ این یک سوال خیلی جدی است که انشاءالله تو برنامه بعدی حتما از محضر استاد خواهم پرسید و پاسخش رو دریافت خواهیم کرد. از عزیزانی که لطف کردن برای ما پیامک دادن، از تک تکشون ممنون، سپاسگزار هستم، خیلی زیاد هست. من فقط یک چند تا اسم بخونم و چند تا اشاره کوتاهی داشته باشم. آقای استفایی از مشهد مقدس گفتن که اعطای ولایت مطلقه حضرت ولیعصر و 1176 امین سال امامت ایشان بر تمام شیعیان جهان و شما دلاور مردان ولایت در این شب جمعه مبارک باد. از شما ممنون و متشکر هستم. آقای وسوق از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که پیامک فرستادید. آقای اکرمی از ابرکوه از شما هم سپاسگزار هستم که یک مطلب قشنگی رو برای ما فرستادید. نازنین زهرای 5 ساله 5 سال و 23 روزه از شهرزا، و قطعا احتمالا پدر مادر کمکش کردن این پیامک رو به ما فرستادن که تبریک گفتن. خیلی از عزیزان تبریک گفتن با بیانهای متفاوت و مختلف که از همشون ممنون هستم. علی‌آقا از تهران گفتن که سلام خدمت حاج آقای بزرگوار و حاج علی‌آقای اسماعیلی عزیز، شروع امامت امام زمان عجل الله رو به شما بزرگوارم و همه شیعیان جهان تبریک و تهنیت میگویم. از حاج آقا میخوام که دعا کنن ما همگی انشالله در زمان ظهور زنده باشیم انشالله و جمال نورانی آقا رو ببینیم. حتما در پایان میگیم که حتما حاج آقا هم دعا بفرماین. عزیز دیگه 939-82-68 ایشون هم برای ما شعری رو فرستادن. و میلاد مؤذنی از کرج هم لطف کردن و همراهی کردن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستم. امروز 9 ربیع الاول بود و همچنان حال هوای دلهای ما شاد هست و اتفاقا جای شما خیلی خالی در حرم حضرت مسعود سلام الله علیه که هر روز صوفی دارم اونجا برنامه دارم و همچنین مسجد مقدس جمکران امروز برنامه داشتیم. عرض کنم که خیلی جای شما خالی بود، شیرینی و شکلات و آب نبات و خلاصه گل و دستگل و گلهای نرگس حتی می دیدم عزیزان وارد جمکران می شند و بر دستشون هست و جای شما خیلی خیلی خالی است این روزها در شهر مقدس قم. البته همه جای ایران اسلامی سعی می کنند شادی های خودشون رو بروز بدن و نشون بدن که به هر صورت امروز آغاز امامت آقامون مولامون امام زمان علیه السلام هست. چهره گل اندلیبان را غزلخوان می کند، دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند، مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند.
اعمال دنیا دعا برای ظهوره، افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره، تو جشن تو بهترین بر برا دعای ظهوره، برا دعای ظهوره. یا سر اکر نشیدم بیا بیا بیا، یا حرمت الحمیدم بیا بیا بیا، یا حرمت الحمیدم بیا. دعای عشقی دست به دست، یتیم دل شکست، دعای جون خسته، همه چشم انتظارا، همه دل بیقرارا، همه جان سارا، اللهم اجل بنی جل فرج، اللهم اجل بنی جل فرج، اللهم اجل بنی جل فرج. تا بر باغ دل من به عشق تاقا حرم شد، ببین چه بد تاقه نزد، تو شب برا تو علم شد، تو شب برا تو علم شد. یم در بدر منیرم یا بیا بیا، یم در شمس بشیرم یا بیا بیا، یم در اعلام تو
خب عید امامت و ولایت آقامون، مولامون، نور چشممون، امام زمانمون بر همه شما مبارک باشه. من فکر میکنم این دعایی که در روز عید سعید قدیر خم، وقتی که همه ولایتی ها و امیرالمؤمنینی ها شیعیان به هم میرسند و میگن الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام، شاید امروز هم جا داشته باشه که این ذکر رو بگین. همیشه باید این شکر خداوند متعال رو بر زبانمون جاری کنیم که ولایت مولامون امیرالمؤمنین تو دلمون هست، یک گوهر بسیار 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 قیمتی و ارزشمند که خدا به ما لطف کرده و اون رو مدیون پدر و مادرهامون هستیم و مدیون علمای بزرگواری که ما رو تو این مسیر قرار دادن و ما رو محب مولا امیرالمؤمنین و اهل بیت قرار دادن. انشاءالله همیشه این دلتون سرشار باشه از عشق و محبت به مولا امیرالمؤمنین و اهل بیت، مخصوصا وجود مقدس آقامون مولامون امام زمان علیه السلام. دعای عهد رو هم یادمون نره بخونیم، خیلی دعای قشنگی است که هر روز ما تجدید عهد و بیعت میکنیم و میگیم اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته على عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر و الوادی، اللهم ارنی طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کل ناظری به نظرت منی الیه و عجل فرده و سهل مخرجه. این دعا رو زیاد بر زبانمون جاری کنیم. 40 صبح به سفارش امام صادق علیه السلام تا انشاءالله در عصر ظهور حضرت هم ما هم جزء رجعت کنندگان باشیم و برگردیم، اگر یه وقتی عمرمون کفاف نداد به ظهور مولامون امام زمان علیه السلام. خب زیاد حرف زدم، ببخشید. از این لحظه بعد ما در خدمت دوستان بینندمون هستیم، صدای گرمشون رو خواهیم شنید. فقط درخواستم این هست، عزیزانی که میان رو سطح ارتباطی برنامه زنده امامت و ولایت شبکه جهانی ولایت عنایت بکنن، رعایت وقت رو داشته باشن، کوتاه مختصر مفید صحبت بکنن که بتونیم انشالله تلفن‌های بیشتری رو پخش بکنیم. اولین بیننده ما از دیار مشهد الرضا ولی نعمت ما اهل ایران، حرم آقا امام رضا و مشهد مقدس، آقای شریفی. آقای شریفی سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری عزیز جناب اسماعیلی و همچنین حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. بنده تبریک عرض می‌کنم این ایام رو به شما و حضرت استاد و همه بینندگان شبکه جهانی ولایت. خوشحالم که دوباره تونستم تماس بگیرم با شبکه جهانی ولایت و خدمت همه بینندگان عزیزم عرض سلام و شب بخیر دارم.
ممنونم، در خدمتون هستیم. انشاءالله دعاگو و ناظرزیاره ما هم باشید در حرم آقا علی بن موسی رضا.
به روی شرف حضرت استاد همچنین و همچنین شما جناب آقای اسماعیلی عزیز. مزاحم شدم خدمت شما. محل اول تشکر و تقدیر کنم از به حال شبکه جهانی ولایت و استاد ابوالقاسمی و دوستانی که به حال تماس گرفتن با بنده برای این بحث اخیری که با این آقای انصاری، همون شخصیت دوز و منافق به قول جناب آقای ملازاده که پیش اومد، و خواستم از تیدوبون شبکه جهانی ولایت تقدیم تشکر کنم در مرحله اول و در مرحله دوم مطلب رو اطلاع رسانی کنم که انشاءالله تشنبه این هفته طبق قراری که گذاشته بودیم که قرار بر بحث در دو جلسه بود، البته طبق قواعد مناظره پیش نرفت چون نقا خلاف اون وعده‌ای که داده بود که باید تایم تقسیم میشد، هر وقت دلش خواست حرف بنده رو قطع کرد، خیلی از مطالبی که بنده صحبت میکردم اصلا داخل بحث نیفتاد و کل این یک ساعت و نیم بنده 20 و فکر میکنم 6 دقیقه صحبت کردم و ایشون یک ساعت 8 دقیقه، برای که این سوء استفاده رو این آقا انجام نده. حالا بحث فحاشیاش به کنار، چون ایشون کلا ادبیات خانوادگیش و عقیدش همین هست، انشالله سه‌شنبه این هفته قراری که داشتیم قرار هست بنده کلیپ پخش کنم از این شخصیت و این به حال شبکه و ایشون بیاد پاسخگو باشه. سه‌شنبه این هفته انشالله ساعت 9:30 شب بیننده در جریان باشن. بنده از طریق اسکایپ به صورت تصویری رو این شبکه خواهم رفت که دیگه این نفاقی که این آقا در مناظره اول پیش کشید انشالله اینجا نتونه این کار رو انجام بده.
حالا قبول میکنن آقای شریفی به این شکل برید؟
والا قرارمون بعد همین بود، ما تو جلسه قرار بود صحبت کنیم، جلسه اول ایشون کلیپ پخش کنه و بنده جواب بدم، جلسه دوم من کلیپ پخش کنم ایشون جواب بده. حالا ما هیچ کدوم از این قواعدی که این آقا حتی اول مناظره قسم خورد که 5 دقیقه وقت بده و حرف من رو قطع نکنه، با اینکه قسمم خورد به هیچ عنوان این مطلب اتفاق نیفتاد، قرار بود ایشون فحاشی نکنه، اگر فحاشی کنه یعنی دال بر شکست در مناظره، که ایشون از این به حال یک ساعت نیم فقط یک ساعت فحاشی کرد. حالا فحاشی که به بنده دادم اشکالی نداره، چون ما حداقل تو یک قضیه این رو میتونیم بگیم که حداقل تو یک جریان رنگ اهل بیتی گرفتیم، اونم فحاشی هایی که نسبت به شیعان امیرالمومنین میشه، نسبت به محبین امیرالمومنین میشه، همینطور که اجداد اینها این فحاشی ها نسبت به خود اهل بیت انجام دادن. من فقط خواستم این اطلاع رسانی بشه که بینندگان در جریان باشن و من شنبه ایمیل خواهم فرستاد به شبکه وصال حق و این مطلب رو هم دوباره تو ایمیل هم اونجا قید خواهم کرد. شنبه این هفته ساعت 9:30 شب انشالله قرار مناظره دوم، امیدواریم که این آقا دوباره تشریف بیاره تا به حال مناظره بعدی اتفاق بیفته. من فقط مزاحمتون دیگه نمیشم، فقط همین مطلب رو خواستم اطلاع رسانی کنم.
ممنونم آقای شریفی، براتون عرض سلامتی داریم، انشالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما بیننده عزیز بعدی ما آقای طاهری هستن از کرمانشاه، از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقای طاهری سلام به شما.
سلام عرض میکنم، من آقای طالبی هستم.
آقای طالبی؟
بله.
خب دوستانم پس تایتل پایین درست کنن. آقای طالبی در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و حضرت آیت الله قزوینی.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
من از برنامه‌تون خیلی تشکر میکنم. من الان دیروز زنگ زده بودم به شبکه کلمه.
بله.
گفتم مثلا چرا صحیح بخاری و صحیح مسلم و اهل سنت و ترویج میدید فقط کتاب های محمد ابن عبدالوهاب و ترویج میدید؟
بله.
اینا از جواب نید ندارن. الان مثلا فکر میکردن من شیعه، من اهل سنت هم الان بفهمن.
درسته.
و ما شیعه و سنی هیچ فرقی نداریم، تو در وحدت وحدت داریم، هم میگن وحدت نیست و وحدت نیست، و هر کدومون مراسم خودمون رو انجام میدیم. خیلی ممنونم.
ممنونم از شما آقای طاهری عزیز، انشالله که موفق باشید. تشکر میکنم از تماس شما و براتون آرزو سلامتی دارم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب اما ببینیم که بیننده بعدی ما از کدام دیار ایران اسلامی یا فراتر از این مرزها هستند. بله میخوام بریم اردبیل. آقای حسین زاده از شیعیان هستند و پشت خط ارتباطی ما. آقای حسین زاده سلام به شما.
سلام آقای اسماعیلی و استاد عزیزم جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم.
ممنون و متشکر از شما.
استاد گرامی، من فکر میکنم یه مشکلی وجود داره که اهل سنت تا اینو حل نکنن نمیشه به حساب مسائل رو مکساک ها رسید. اونم مفهومه، مفهوم ولایت تا مشخص نشه از قرآن و حدیث دیگه نمیتوانیم ما بقیه مصداق ها را به اینها بگبرونیم که مصداق چیه. در رابطه با این من خودم حالا به حساب تحقیق خیلی زیادی کردم. باور کنید حالا یه پزشکم هستم، تمام زندگیمو گذاشتم یه ماهه که ببینم آقا این ولی در کتاب های اهل سنت چطوری تعریف شده و در قرآن چطوری تعریف شده. آقا اسماعیلی وقت زیادی خواهم خواست چون مطلب واقعا مهمیه. بعد از کنم خدمت شریفتون، توی سوره یونس به حساب آیه 61 تا 64 خداوند متعال اولیای خودش رو اینطوری معرفی میکنه: الذین آمنوا و کانوا یتقون. اونهایی هستن که ایمان میآورن، صرف ایمان ولی نمیاره، و کانوا یتقون همیشه تقوای الهی را پیشه میگیرن. حالا بیایم توی حدیثی که در صحیح بخاری و در صحیح مسلم اومده، از کنم خدمت شده کتاب ایمان باب حلاوت ایمان در صحیح بخاری رقم به حساب 14 نوشته، تو من سایت عربی برداشتم اینو. بعد در مسلمان کتاب ایمان باب خصال من ستتا به این حلاوت ایمان هست، اونم رقم 43. خداوند متعال می فرماید ان الله تعالی قال، یعنی حدیث قدسی هم هستش. بعد من آزادی ولیم فقط آزن تهو بالحر، هر کس با ولی من یه تا مخالفت کنه اعلان جنگ به من کرد. یعنی این حکم ولی هست. حالا این حکم و پیامبر درباره چی به کار برده؟ ببینید اللهم وال من والا و آد من آدا، درباره حضرت امیر فرموده. حالا ببینیم تقوا را چطوری تعریف میکنه. بعدش دقیقا ولی را خود خداوند اینجا تعریف میکنه، میگه و ما تقرب الی عبدی به شیء احب الی مما افترضت علیه و ما یزال و عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبب احبه. حالا میگه که سادش این است بشه تمام فرایضی را که برش واجب کردم همه اونها را و حتی علاوه بر این فرایض نوافلش رو به خاطر نزدیکی من یک و به خاطر اینکه من دوست دارم انجام میدهد. و حالا توی قرآن میفرماید بعدش لهم البشرا فل حیات دنیا و فل آخرت، بشارت باد بر اینها. ببینیم خداوند چه بشارتی میده توی حدیثش. خداوند متعال میفرماید فاذا احببته، و موقعی که این رو من حبیب خودم قرار دادم، ولی رو تعریف میکنه خداوند. میگه کنتو سمعه الذی یسمع به، من گوش ولیم میشدم تا به وسیله آن بشنود، و بصره الذی یبصر به، و چشم او می شوند تا به وسیله آن بشنود، و یده التی یستش بها، دستش می شوند تا به وسیله آن کارهاش و انجام بدهد، و ازره التی یمشی بها، و پای او می شوند تا به وسیله آن حرکت کند. ما چه به تجسم به اعتقاد نداریم، مفهومش کلش اینه، قول او قول من می شود، عمل او عمل من هستش. یعنی ولی قولش قول خدا، عملش عمل خدا هست.
بسیار خوب.
حالا ببینیم خداوند متعال.
آقای حسین زاده خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه جمع‌بندی کنیم مسئله بتون رو.
بله. بعد خداوند متعال میفرماین که الا ان اولیاء الله خوف علیهم. خب و لا هم یحزنون. چرا اینا خوف ندارن؟ بقیه حدیث میگه و این سألنی لأوتین، هر چه از من بخواهد من بهش میدهم، و لئن استعاذنی لأعیذنی، حتما هر که به حساب از من پناه بخواهد بهش پناه میدهم. این تعریف ولی هست.
درست.
لذا پیامبر اکرم اون ولی را چی میشناسه؟ بین الله خدا میشناسه. حالا این ولی رو خدا به ما معرفی کنه وظیفه ما چیست؟ میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، اطاعت کنید از اینا. چرا؟ به خاطر اینکه این راه رو رسته ما رو هم به اونجا خواهد رسوند. لذا پیامبر میفرماید من کنت مولا فهذا علی مولا. اگر ولی رو نفهمیم اینو نخواهیم فهمید. علی ولی کل مؤمن من بعدی معناش این است که از بین اولیای خدا خداوند متعال قول سر سبد را به حساب انتخاب می کند و خودش می داند چه چیست.
آقای حسین زاده خیلی عالی بود،
اطاعت کن.
خیلی عالی بود. خدا خیر بده به شما عزیزی که زحمت کشیدید. ممنونم. حالا همونطور که خودشون گفتن آقا با اینکه پزشک هستن فرمودن خیلی عالی،
ولی من بیشون توصیه میکنم جناب آقای حسین زاده بزرگوار دوستان مانیتور من محبت کنن. حالا ایشون به عنوان یک پزشک شیعه، حالا ما یکی از علمای بزرگ وهابی آقای محمد بن صالح العثیمین که از شخصیت های برجسته عربستان سعودی در زمان آقای بن باز مفتی شماره دوی عربستان بود، کتابی داره برای شما عرض کنم، القول المفید علی کتاب توحید، در جلد دوم ایشون میاد برای شما عرض کنم همین عبارت که جناب حسین زاده داشتن، میگه الا ان لله اول ان لله تعالی اولیاء، خدای عالم اولیایی دارد، ولیهایی دارد و این ثابت است به نص قرآن. میگه الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی کسانی است که ایمان، و خدا میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، همون آیه 67 سوره مائده. بعد میگه فلله اولیاءون یتولون امره، خدا در روی زمین اولیایی دارد، متولی امر خدا هستن. خب ما هم همین رو داریم میگم که دیگه غیر از این نمیگیم.
چی هست این؟
بله ما هم همین، یقیمون دینه، دین او را اقامه میکنن. خب حالا این انما ولیکم الله، ایشون میاد میگه این آیه دلالت میکنه بر اینکه چیه؟ این خدا اولیایی دارد، متولی امر، یعنی ولی امر از طرف خدا هستن. خب آقا شما بیا ما چندین روایت، 10 تا 20 تا روایت بیاریم برای شما که مراد از این آیه امیر المؤمنین سلام الله علیه، دیگه از این واضح تر؟ بابا این آقای آلوسی به صراحت میگه و غالب الاخباریین الا ان هذه الايه نزلت في علي كرم الله وجهه، غالب اخباریین برای نقیدن این آیه در حق علی نازل شده، الايه ان معظم المحدثين في علي كرم الله وجهه. این تفسیر آقای آلوسی را ببینن جلد 6 صفحه 100 برای شما عرض کنم 67 و صفحه 100 برای شما عرض کنم 886 ببینن واقعا این آیه در حق علی نازل شده یا نه. بعد ایشون میگه و هو یتولاهم بالمعونه و التسدید و الهد، خدا این کسانی که ولی امر هستن اینها را کمک میکنه، توفیق میده و امثال این. بعد از ابن تیمیه میگه من کان مؤمنا تقیا کان لله ولیا، این از اینش. بعد در مجموع فتاوا جلد سوم جناب آقای حسین زاده بزرگوار میگه سوال کردن از بن عثیمین، یک نفر بیاد ملکی را برای شما عرض کنم، ملکی را صدا بزند، حالا یا ملکی را یا ملکی را، پادشاه یا فرشته ای را، یا مولای، ای مولای من درست است یا درست نیست؟ ایشون میاد معنا میکنه ولایت بر دو قسمه، یک قسم که ولایت مطلقه است که مال خدای عالم هست، بعد میگه یک ولایت مقیده هست که این معانی متعدده دارد، یکی از اونها ناصر، یکی المتولی للامور، ولی امر و سیده. بعد قرآن میگه و ان تظاهر علی فان الله و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، اگر چنانچه اون دوتا زن علیه پیغمبر بخوان برای شما کنن بد رفتاری کنن چنینی چنان، خدا مولای او هست و جبریل و صالح المؤمنین، که مراد از صالح المؤمنین جز علی بن ابی طالب نیست. بعد میگه قال صلی الله علیه و آله من کنت مولا فعلی مولا. خیلی جالبه
بعد آخرش میخواد زد انما الولا لمن اعتر، آیا همین هست؟ اون عبارت اولش، اون عبارتی که در اون القول المفیدش داره، اینا وقتی کنار هم گذاشته میشه، همون فرمایش برادر عزیزمون جناب آقای دکتر حسین زاده که گفتن ما تحقیق کردیم، ایشون هم همین نتیجه تحقیق شما را در این دو تا کتابش بیان کرده.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم، عالی بود، استفاده کردیم. اما باز در خدمت عزیزان بینندمون هستیم. از عزیزان اهل سنت ما آقای کریمی از سنندج پشت خط ارتباطی هستن. آقای کریمی سلام به شما.
اسماعیلی و جناب استاد بزرگوار خودم، خسته نباشید، خدا قوت.
ممنون و متشکرم آقای کریمی، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون آقای اسماعیلی. بنده عرضی داشتم که می‌خواستم بگم خدمتتون، اونم عبارت از اینه که آقای شریفی اولین نفر بودن که اومدن رو خط و نظری در مورد شبکه‌ها دادن که بنده فکر می‌کنم نظرشون دقیق نبود.
برای
این عزیزان و زحمتکشان بنده یه شعری دارم که میخواستم از دهن بنده تو گوشه تو سنندج فکر میکنم خالی از دوست نباشه که شما بشنوید.
بله بفرمایید.
اونم این است که دلی پر درد و خواهم کرد شکایت، تو هم بشنو که حتما کارت آید. خاک ریز عدو توی خانه، در این آشفته بازار رسانه. در این آشفته بازاری برانم که راه رستگاری چون ستانم. خطیبانی که هر یکن زجایی حسینیه و مسجد هر دوتایی. به رو آرام و آرام از برونم، چنان توفان زده است اما درونم. به رنگ رو درون نتوان نهفتن، چنان که شاعران خوب گفتن. شدم ملا و مفتی و علامه، به فتوای اساتید کلمه. ادله های قاطع که میاری، از قوت قرآن با بخاری. مال دوست خوردن به حلالی، مثال دوستان همفصالی. خرمگزان توحیدی نامش داده، حرامیان مال ملا داده. اساکش کشته اند با هم دو کوری، که ظلمت بوده نامش کرده نوری. چه فرق ظلمت و نور پیش کوره، کری هر منظران حول چهره. اگر ایشان بدیدن برگزیدی، به سرنا برزدن حلمن مزیدی. بساط سفره خود را بسازند، اگر با جملگانی تو نوازند. منافق گر نی تو جمتریزی، بر این آتش چرا نفتش بریزی. ز اسلام فارغ از ریشداری، تو تخمی چی میان ما گذاری. به دور از فش و فضیحت نمیشه، به ویرانی که ویران خونده میشه. ز پیاده که خبر داره سواره، به آن ریش و به آن رنگش اشاره. هووگ است خدمتی برایش، با آن چشم و با آن چشم و رهایش. به خدمتی و هر خدمت معابی، به فتواهای اونجور وهابی. به ترشابی و حرفای شیرینش، به عقل شیرین و شهد شکرینش. قسم به ذاتی که همتا نداره، دلش همرنگ ریشی شکه داره. به ترشابی و حرفای چنونی، امیر داعش جونی به جونی. به دندونهای بجور بیقواره، به انصاری و استادی که داره. به تورات و به شمدون یهودی، به نورانیت روی سجودی. به قول حدیث اثنا عشر خلیفه، به هر دم گفتنای این ضعیفه. به آزادی مردان سقیفه، به متواترایی که میگن چون ضعیفه. به دوزان کارایی به باریش، از اونها برده ان اینها کم و بیش. که این عباب بالاتون بلند است، و این را هم خداوند پیپسند است. و گویم نکته ای را آخل الامر، به علم علی و به زهد عمر. بر این نکته اگر چشمت نبستی، که صورت چون نمای سیرت استی. بر این نکته اگر چشمت نبستی، که صورت چون نمای سیرت استی. سید مردی از تبار قزوین، تو نورانیت در سیمای او بین. این خدا میدانه دل گفته و یه حرف دلم بود که به نظر آوردم و انشاءالله این بحث سرور و شادی. دوست داشتم که اینو با شما تقسیم بکنم و اینو برای این خواهر و شریک بدانم. از این نکته هم اگه وقت هست بگم، اگه نه مرخص شدم خدمتتون.
متشکرم آقای کریمی عزیز، ممنونم از شما، موفق باشه انشالله. یه جوری بعضی وقتا خلاصه شعر رو آقای کریمی رو گفتن که تاکید خیلی روشن و مشخص نبود، اما خیلی قشنگ شعر رو خلاصه جفت و جور کردن و نهایتش استاد دیگه با شما.
نظر دوستشون هست، ما در خور حسن ظن بینندگان عزیزمون نیستیم، خدا جزای خیرشون بده.
آقای احمدی از کردستان باز از عزیزان اهل سنت ما هستن. نفر بعدی که پشت خط ارتباطی ما، آقای احمدی سلام شما.
سلام از ما، سلام به خوبی دورانی حضرت آیت الله قزوینی و مجی محترم آقای اسماعیلی.
سلامت باشید، ممنون آقای احمدی.
هفته وحدت مبارک، ولادت حضرت محمد رو تبریک میکنم به همه مسلمانان جهان، به ویژه مسلمانان ایران از اهل تسلیم و اهل تشیع، و هفته وحدت هم دوباره تبریک میکنم. من حضور حضرت آیت الله عرض کنم خدمت زمان پیامبر، به من پیامبر، آیا پیامبر خودش شخصا با کفار می اومد مبارزه می کرد، مناظره می کرد، یا افراد خب بعد همیشه افراد در جلو قرار می داد؟ مثلا از کنم آیا خودش شخصا آیت قرآن می رفت بخون، معمولا می فرستاد، مردی هم می فرستاد، می دونم خودش هم می فرست، افرادی هم متخب می کرد می فرستاد، اما خودش هم شخصا می اومد تبلیغ می کرد یا نه؟ منظور بنده اینه که با خاطر منظور مثلا آیه شریفی میاد میره مثلا منادر میگه، حالا چند تا مکان ندارم سوتی داری هم اولاش که باشه باشه کلمه مثلا مقداری از حق آیه سجودی را قد کرده بود، اگر ایشونم میخواد من واقعی نمیدونم برادر دینی ما هست و ما هم افتخار میکنیم که در برابر این شبکه های وحادی واقعا افتخار میکنیم، اما نباید سوتی بده دستشون. همین که اینا اومد این حرف اون آقای سجودی را قیشی کرد، خود یه دنیایی بود که این قیشی کردن خیلی مشکل سازه. بعد من خواهش میکنم چون عمل پیامبر بوده، شما هم جانشینان پیامبر هستید، حضرت آیت الله شما خودت مدقی یه مناظره ای باشون داشته باشید، پیامبر خودش مستقیما میرد مباهله نکرد، ما خودم نمیگیم مباهله، شخصا برید مناظره، نه مثلا آقای شریفی بره سوتی هم بده، حالا رفته مثلا همون قضیه از سجودی رو که اومد حرفش رو قیچی کرد تو اسلام تکس که حرفش آوری بود.
آقای احمدی ایشون قط قیچی نکردن، در واقع قط نکردن،
آقا این حرفش دیگه این خط خودش هست و همیشه هست، و اگر قیچی نکرد من حاضرم در حضور اون آقا خدایش هم من که ندارم، من البته من حرف کردم، من مخلص حضرت آیت الله هستم، بقیه ایشون انسان نورانی بزرگوار،
جناب آقای
احمدی اگر این حق من دروغ بود همینجا میگم هم تشریف میشم هم 10 میلیون من حجه به آقای شریفی.
حالا شما اگر با آقای شریفی هم نکته ای دارید باید به خودشون بگید دیگه، حالا یا
خب بیاد خب من با صحبت میکنم، من با ایشون صحبت میکنم،
مشکلی
ندارم، من چون برادر دینی هستیم،
فقط اینو
میگم، میگم خود حضرت آیت الله همون که عمل پیامبر بود در برابر کفار رفته در برابر کفار مناظره یه مباهله کرده، اینا هم خودشون بدن مشکلی ندارم، عمل پیامبر چون اینا جانشین پیامبرن، بزرگوارن، بخواهیم جانشین پیامبرن،
آقای احمدی بزرگوار،
از کنم خودم بکنم، اولاده پیامبرم هستن،
صدای ما مثل که نمیاد برای آقای احمدی. ببین آقای احمدی جان، ما از این اظهار لطف و بزرگواری و ادب و متانت حضرت عالی تشکر میکنیم و واقعا به وجود امثال شما عزیزان آزاد اندیش ما افتخار میکنیم. ببین عزیز من، ما الان 5 سال اینجا نه تنها بنده، مراجع بزرگوار ما حضرت آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله العظما نوری همدانی، آیت الله العظما سبحانی، بارها گفتم ما آمادگی داریم هر کدام از بزرگان وهابی آل شیخ مفتی اعظمشون بیان، ما حاضریم برای مناظره. خب نیامدن. بنده خودم بارها اینجا
اعلام کردیم، ما آمادگی داریم. خب فقط تنها کسی که آمد اعلام کرد آقای عبدالله حیدری بود، آخرش هم گفت من از عکس فلانی هم میترسم. و ما گفتیم حرفی نداریم، من چندین بار اینجا گفتم، الانم دارم میگم که حالا از نظر خلوب علمیتش گیرش ما یه بچه طلبه حوزوی هستیم، ولی ما گفتیم جناب آقای خدمتی به عنوان رئیس اون شبکه هستن، مسئول اون شبکه هستن، ما هم به عنوان خادم شبکه ولایت حداقل در اینجا با همدیگه سنخیت داریم.
بله.
ایشون ما آمادگی داریم از یک جلسه تا 50 جلسه، ولی به شرط این که مدیریت دست ما باشد، یعنی ما بیاییم وقت رو تقسیم کنیم، یک نفر بگذاریم اینجا 5 دقیقه 10 دقیقه ایشون صحبت کنه، 10 دقیقه ما صحبت کنیم، همونطوری که ما در شبکه های دیگه در شبکه سلام و غیره ما مجری بیطرفی رو اثبات کرد. ما آمادگی داریم، حضرت عالی هم بتونید واقعا برای حضرت عالی احترام میگذارن، هماهنگی بفرمایید شما. از همون فردا شب ما آمادگی داریم همه برنامه های زندمون رو حاضریم تعطیل کنیم، کلن شب 2 ساعت بیاد. الان دیگه احتیاج این که ایشون بیاد ایران ما بریم برای شما عرض کنم امارات و غیره نیست. 2 ساعت شبکه برای شما عرض کنم بیان، نصف و تلویزیون مال ایشون، نصفش هم مال ما، تصویر در تصویر، استودیو به استودیو، سیگنال به سیگنال. ما بیاییم از یک جلسه تا 50 جلسه آقای کری، آقای احمدی عزیز، همه عزیزان، بنده آمادگی دارم این آقا بیاد با هم بلکنیم ما به هیچ وجه چیز. ولی خب بعضی از افراد هستن جناب آقای احمدی جان، مثلا با آقای ملازاده ما در شبکه سلام مناظره کردیم و بنابراین بود که ادامه داشته باشه. ایشون رفت شروع کرد به حتاکی کردن، اهانت کردن. خب ما گفتیم کسی که حتاکی میکنه ما حاضر نیستیم. همونطور که خود ملازاده بارها برای چون مرز کنم الله یارو گفته بیا مناظره میگیره، تو آدم فحاشی هستی، حتاکی هستی، ما با حتاک مناظره نمی کنیم. خب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان. ما بین افرادی که یه مقداری واقعا از ادبیات به دور هستن و اصلا نه سواد دارن و نه آمادگی دارن که اون ادبیات و قواعد مناظره را رعایت کنن، خب هیچ فایده ای ندارد. خب از الان مشخصه، همونطوری که خب چندین بار این آقایان اومدن از اینجا زنگ زدن بیره، هر وقت میخوان صدای آقایان رو بیارن پایین قطع کنن، به این شکلی فایده ای نداره. یا نه بنده باز آمادگی دارم جناب آقای احمدی بزرگوار در یک کشور ثالث مثلا مثل کشور ترکیه و غیره استودیو هم هست، آقایان تشریف بیارن اونجا 10 جلسه 20 جلسه با هم رو در رو مناظره کنیم، ضبط کنیم بدون کوچکترین سانسوری، هم اونا پخش کنن هم ما پخش کنیم. ما که حرفی نداریم، اونها آماده نیستن جناب آقای احمدی بزرگوار. و اضافه نبی مکرم ببین عزیز جان، هم خودشون تبلیغ میکرد، هم خودشون اعلان مناظره میکرد و هم افرادی رو میفرستاد. خود حضرت امیر رو فرستاده برای یمن، ابو موسی اشعری و دیگر صحابه را برای تبلیغ مناظره میفرستاد. خود حضرت علی با خوارج میخواد مناظره کنه، خودشون نمیره، ابن عباس رو میفرسته برای مناظره کردن. یعنی این هر دو شکل بوده، هم مستقیم بوده هم با واسطه بوده. و ما هم گفتیم آقا همین آقای شریفی رو اگر واقعا ایشون اونجا و وقت بدن، یعنی 10 دقیقه ایشون صحبت کنه، 10 دقیقه منو صحبت کنن و قطع نکنن صدای ایشون رو و روی یک موضوع صحبت کنن. ما گفتیم قبلا که گفتیم با دوستانمون آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی، آقای عباسی، آقای روستایی بیان مناظره کنن، یکی دو سه مرتبه بوده، خب این مناظره نبوده، اینها هر وقت میخوان قطع میکنن، هر وقت میخوان صدا رو میارن پایین، هر وقت میخوان توهین میکنن، اهانت میکنن. خب مناظره یک قواعدی داره جناب آقای احمدی بزرگوار، اگر از اون قواعد رفت بیرون دیگه اون مناظره نیست، اون دیگه مشاجره هست. بله.
خب خیلی متشکرم شما آقای احمدی، ان شاءالله که موفق باشید. البته
پیشنهاد بنده این بود، من سر ندارم، حالا خودتون حالا از طریق اجازه عرض کنم از خدمتتون. الو
بفرمایید. بله
اصلا خدمت من سر ندارم، اصلا من به عنوان یک پیشنهاد من این قضیه رو دیدم، ولی من هیچ به خدا را گواه می‌گیرم چون اونها به من رفتی نداره. خدا را دعا من به عنوان یک ایرانی ایرانی هم افتخار میکنم ایجوان ایران خودم را نمیتونم برای بیگانه این حرف حرف کنم خدمتت من کل به این مسائل ندارم خدا را دعا تا به هر یه مورد نبودی من تماس میگیرم با شما بعد از طریقه شما بگه الان بسا من از کدم چون شما اولاد پیغمبری باید شما دقیق تر همون که پیغمبر عملش انجام داده شما هم انجام بدید اینو من از کدم گفتم آقای شریفی صوتی داره در اولین برنامه تو شبکه کلینه که مناظره کرد همین که این حد خصوص اینه که من تو برنامه شبکه من علاقه خاطی دارم به شبکه ولایت اراده خاطی دارم به حضرت عالیم
آقای احمدی ظاهرن آقای شریفی هم قیچی نکردن و همون در واقع تحلیل مناظره رو پخش کردن و در واقع اثبات هم کردن
میتونید بفرمایید کجا بود صوتی شما متوجه به شما احمدی جان
این قسمتی که مثلا به عنوان خلیفه آخرین زمان آیت مثلا این خلیفه آخر زمان آیت سجودی که گفته بود این خلیفه نوشته بود بله به عنوان یه خلیفه آخر زمان میاد بله. اعتقاد داریم به این خلیفه در آخرین زمان میاد بله. این قسمت رو قیشش کرده بود حالا من زیاد یادم نیست ولی برنامهش هستش من البته از شبکه خود شبکه ولایت من نگاه کردم اراده خاطر دارم خود مزاحم نشم
موفق
خیلی متشکرم از شما
دیگه
آقای احمدی اینقدر اصرار نکنید رو حرف خودتون برادر عزیز بهتره که مقدار آره
اونطوری هم نبود که از بخار میفرمون
آره 100% هم نبوده اون چیزی که حالا ما هم مطلع شدیم و شنیدیم این که ایشون گفتن که در واقع تحلیل مناظره رو پخش کردن و حتی اونجا هم اثبات کردن که این موضوع بحث دروغ هست و هیچ قیچی که نکردن و
نه اتفاقا اون قضیه خلیفت الله المهدی من به نظر من دیگه اون آقایان یعنی واقعا زمینگیر شده بودن من از اول تا آخر اون موضوع چیز رو برنامه رو دیدم دوستانم اینجا تحلیل کردن و ببین جناب آقای احمدی جان اگر بنا باشه مثلا ما بخواهیم تو تحلیل همه برای شما مناظره شون باید یه 5-6 ساعت باید مخاطبین اینجا منتظر بمانن در تحلیل میان یک بخشی رو میگیرن تحلیل میکنن قواعد رسانه هم اینه نه تنها ما شما ببینید در رسانه ملی یا در رسانه های خارجی میخوان تحلیل کنن مثلا یک سریال رو میخوان تحلیل کنن یک فیلم تحلیل کنن یک تیکه هایی رو میگیرن تحلیل میکنن ولی اگر حضرت عالی بزرگواری کنید اون قسمت هایی که ایشون صوتی دادن یا ضعیف برخورد کردن اینها را برای ما به صورت پیامک ارسال بفرمایید ما از دور پیشانی شما را بوسیدیم و میبوسیم آقای احمدی جان
بسیار عالی خیلی متشکریم از آقای احمدی از کردستان اما بیننده بعدی ما از شیعیان هستند و آقای بهادری از ماکو آقای بهادری سلام به شما
سلام علیکم
ارادت من
اولا از ادب می کنم خدمت شما مجری عزیز و بزرگوار خوش سیما مؤمن بعد هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت استاد جناب آقای دکتر قزوینی که ما واقعا در آذربایجان غربی علاوه ماکو که مسلمانان شیعه و سنی با هم دیگه به برادری زندگی میکنن و ارادت خالصانه داریم خدمت شما استاد
لطف دارید شما
من اولا ولادت امامت حضرت ولی عصر آقا امام زمان را به تمام شروعش و به تمام مؤمنین مسلمین و شیعیان جهان تبریک عرض میکنم بعدش حضرت استاد من حالا ارادت قلبی خودم را از اینجا به رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خامنه‌ای بیان میکنم و اعلام میکنم که ما هر زمان لبه کوی رهبر معظم هستیم و هر زمان از ما امر خواستن در خدمت ایشون هستیم برای جان دادن ما در راه انقلاب ما و اسلام ما حضرت استاد من غرض از مداومت خدمت شما میخواستم به مسلمانان عزیز چه شیعه و چه سنی این مطلب رو بگم که این شبکه های بهادیه چی هستن حالا بگو بعد اینم یه عزیز خدمت حضرت استاد دارم این شبکه های بهادیه چی هستن به خدا قسم به رسول الله قسم چیزی ندارن به غیر از فقط تفرقه و دوری بین شیعیان و سنیان به خدا قسم شنان که قرآن فرموده خود قرآن فرموده بلا تو تو الکافرین و المنافقین بعد اداهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. استاد عرض من به تمام مسلمانان اینه، چه شیعه چه سنی، خواهشن اگر شما اهل حق هستید هیچ وقت هیچ زمان نیاییم به صورت احساسی یا مذهبی، مثلا چون اینه یا اونه از این شبکه هایی که فقط داعیه دارن چون مسلمانان و بین مسلمانان تفرقه میندازن، از اینا تبعیت نکنید. به خدا قسم اینا همه اهل مسلمین به طرف جهنم میکشن، کاری به غیر اینم ندارن. چون که خود قرآن فرموده اگه بخوای به اینا بگی بابا حالا دلیل شما چیه، اینا دلیلی ندارن. چنانچه قرآن فرموده سوره نحل آیه 63 تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم و ولیهم الیوم و لهم عذاب علیم. یعنی اینا هرچی میخوان بگن از دین استدلال میکنن به گذشته. الان چی دارین تو دستتون؟ الان چی هست؟ چرا نمیذارن مسلمانان رو به حال خودشون؟ چرا این همشون همشون فتنهای آخر زمانه؟ من فقط از مسلمانان چه شیعه چه سنی میخوام شما رو به رسول الله، شما رو به قرآن چه اعتقاد دارین؟ هیچ وقت با این دسیسه ها، با این حرف هایی که چه نمیدن این شبکه وصال ناحقه، چه نمیدن این شبکه تولیده که تولید نیست، اینا همشون این آقای ملازاده نمیدن آقای کی و کی اصلا، اینا آمدن فقط بین مسلمه تفرقه بندازن. استاد فقط این عرض منو برسن، چون حرفای شما واقعا از ته دله، شما به قول معروف خالصانه حرفتونه میزنیم. من ایمان دارم به شما، من 37 سالمه استاد. من نمازی که میخونم برای خداوند، من برای نزدیکی به تقرب الله میخونم، نه اینکه بیام ببینم بابا من میخونم آفیدن شبکه وهابی اینو گفت یا فیلن شخصیت تون اینا میدین استاد چی رو برای خودشون ملاک قرار دادن. اومدن از این به ظاهر شیعه های مثل این آقای اللهیاری که با پول آمریکا، دلار آمریکا میاد تفرقه میندازه، شیعه رو یه جوری دیگه معرفی میکنه. تو خدا قسم به والله که ما اینجوری نیستیم. اهل سنت اصلا میدونم ما شهر خودمون از اهل سنت داریم، همسایه هستیم، همشهری هستیم، مثل برادر. اونا در مراسم ما شرکت میکنن، ما در مراسم اونا شرکت میکنیم، اصلا این بحثی نداریم. اینا همشون کار حالا استکبار این پولای دلار رو از انگلیس میگیره، از آمریکا میگیره که بیاد بین مسلمین تفرقه بندازه. عزیزان توجه کنم، مسلمین عزیز توجه کنم، شما را به رسول الله قسم هیچ زمان هیچ وقت نیاییم با تعصبی که مثلا چون که ما اهل سنتیم و این شبکه مال باقود به خود این اهل سنت نیست، این شبکه که پخش میشه مال اهل سنت نیست، این شبکه ملعون وهابیته. این کاری نداره جز این که بیاد مثلا اهل سنت رو حق نشون بده، شیعه رو ناحق نشون بده. پرده کاری ندارن، کاریشون جز این نیست. دین ما واحده. شما خودتون
حضرت بزرگی ممنونم، تشکر میکنم،
تشکر میکنیم از شما.
دلوارشون لحظات پایانی برنامه است که عزیز دیگه هم پشت خط هستن که باید صداشون رو بشنویم. تشکر میکنم از شما های بهادری عزیز، انشالله همیشه زیر سایه اهل بیت باشید و همچنین خانواده محترمتون، انشالله که پیروز و سربلند باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب یک عزیز دیگه فکر میکنم فرصت باشه که خیلی کوتاه انشالله صحبتش رو بشنویم. آقای امینیان از زاهدان. آقای امینیان سلام به شما. آقای امینیان سلام، بفرمید. آقای امینیان آقای امینیان ارادت کنید صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای امینیان خب ظاهرن ارتباطمون قطع شد. جناب استاد اگه نکته هست بفرمایید و الله خدافظی کنید.
من از همه عزیزان، من از عزیزمون جناب آقای بهادری که خیلی با سوز صحبت کردن، من تشکر میکنم. و همونطوری که ایشون هم گفتن، یکی از مشکلات اساسی ما این هست که اینها میان یک افراد تندرو را ملاک قرار میدن برای قضاوت نسبت به شیعه. خب این واقعا کار غیر صحیح و نادرستی هست و مراجع ما بزرگان ما نظرشون نظر مذهبه. و من نظر این بود که نظر مراجع بزرگوار رو در رابطه با حرمت اهانت حالا دیالان به فرصت نشد. من انشالله شب دوشنبه اینها رو که تقریبا اوائل هفته وحدت هم هست انشالله خدمت بینندگان عزیز عرض می کنم و تقاضام این هست که ما این ایامی که به نام هفته وحدت هست تلاش کنیم ببینیم عوامل اختلاف در میان شیعه و سنی، مسلمان مسیحی، مسلمان یهودی چی بوده در طول تاریخ و فرصت طلبان از این اختلافات چه سوء استفاده ها کردند. وقتی قرآن میگه قل یا اهل کتاب تعالو، ای اهل کتاب بیایید با هم دیگه در یک نقطه مشترکی با هم وحدت داشته باشیم، در عبادت الله با هم دیگه وحدت داشته باشیم. آیا با این وضع ما بین دو تا مسلمان میگیم آقا وحدت چنینه چنان؟ خب این شبکه های شیطانی هفته وحدت میاد حرف فحش و ناسزا هست به علمای شیعه، به مراجع شیعه، به علمای اهل سنت، اونهایی که در این جلسات برای شما اصلا همایش وحدت شرکت میکنن. دیگه چه فحش ها که نمیدن، چه توهین ها که نمیکنن، چون میدانن اگر چنانچه یک وحدتی میان شیعه و سنی باشد دیگه نان اینها تخته خواهد شد، دیگه اون درآمدهای اینها و این شبکه‌هاشون بسته خواهد شد و اینها درآمد خودشون رو در اختلاف بین شیعه و سنی میدانن و ملاک این قرار میدن. ولذا ما از همه عزیزان، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، تقاضا میکنیم یه مقداری دقت کنن، یه مقداری هوشیار باشن، فریب بعضی ها را نخورند. امروز قسم به والله هر گونه ایجاد اختلاف میان امت اسلامی به سود دشمنان اسلامه، قطعا رضایت خدا در اون نیست، رضایت آقا امام زمان در اون نیست، رضایت حضرت زهرا در اون نیست. معنای دوست داشتن اهل بیت یا تبری از دشمنان اهل بیت که اصلی از اصول شیعه است، اصلی از اصول اسلامیه، ارتباطی به بعضی از این برنامه‌های احساسی نیست. فرمایش آیت الله لازم بهجت رو آقایان دقت کنید عزیزان شیعه، می‌فرماید اگر شما در ایران در یک گوشه به مقدسات اهل سنت به بهانه عیدالزهرا اهانت کنید، در اون طرف دنیا خونی از دماغ یک شیعه جاری شود، یک شیعه کشته شود، در قتل او شما سهیم هستید و شریک هستید. دیگه حالا فرد بعضی از مراجع دیگر شاید بیان میگن آقا مثلا گرایش سیاسی داشتن، ولی آیت الله العظمى بهجت تو این فازها نبود و همه هم قبول دارن شیعه، سنی، بهائی، یهودی، مسیحی، همه ایشون رو قبول داشتن. ولذا من تقاضام از همه عزیزان شیعه، هم عزیزان اهل سنت، اگر ما اختلاف هم داریم، اختلاف های فکری هست، با هم باید بنشینیم این اختلافات فکری رو دوستانه در مجامع علمی و در رسانه های جهانی دوستانه ما صحبت کنیم و ببینیم راهکاری که ما بتونیم در برابر این دشمن تا به دندان مسلح که امروز فتنه‌ای در میان امت اسلامی ایجاد کرده که شاید در این 14 قرن هم چه فتنه‌ای سابقه نداشت، این فتنه را دست به دست هم بدهیم خاموش کنیم ان شاء الله.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد، دعا بفرمایید حسن ختام برنامه امشب.
خدایا تو را قسم می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریع‌تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. از ایگان ما که در هر کجای این کره خاکی، بی ویژه در عراق، در سوریه، در بحرین، در میانمار، در عربستان سعودی، در جاهای دیگر گرفتارن و شیاطین هر روز توطئه می کنن علیه مسلمان ها، خدا با آبروی محمد و آل محمد این گرفتاری ها را از سر مسلمین برطرف بگردان. دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اهل بیت را به خودشون واگذار. خدایا به آبروی محمد آل محمد بر همه بیماران مورد نظر شفای عادل کرم فرما. خدا به آبروی محمد آل محمد حوائج حاجتمندان برآورده نما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، به ویژه حوائج ولایت یاوران عزیز به آبروی محمد آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب جمعه و فردا هم روز جمعه و امروز هم که نهم ربیع الاول آغاز امامت و ولایت آقامون مولامون امام زمان علیه السلام، حسن ختام برنامه زنده امامت و ولایت هم نام و یادی باشه از امام زمانمون که انشالله خدا به ما توفیق بده در رکاب حضرت باشیم. دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخ، کی شود پیش قدم های تو اسفند شود. اللهم عجل ولی کل فرج یا علی مدد.
Go.